حکومت سفارت فعلی افغانستان بتوانند هر دو کشور در قسمت مبارزه علیه نیروهای دهشت افغان زیر هر نامی که باشند در قلمرو پاکستانی افغانستان مبارزه مشترک را آغاز کنند، تا اینکه صلح، ثبات و امنیت در منطقه بیشتر استوار شده و مردم با خاطر آرام در هر دو کشور به زندگی آرام خود ادامه بدهند.
بله، و همینطور در اخیر هم به نظر شما آیا حکومت طالبان هست؟
از آنجایی که ما و شما همش دنیا شاهد برگزاری انتخابات جدید در هفته گذشته در پاکستان بودن که بر اساس آن حکومت جدید شکل گرفت، پارلمان جدید و رئیس جمهور همچنان صدر اعظم جدید انتخاب شد، در حالی که این حکومت ائتلافی بوده و با گمان زنی های بعضی از تحلیلگران مسائل سیاسی شاید مانند گذشته حکومت ضعیفی در پاکستان باشد، ولی این موضوع برمیگرد به مسائل داخلی خود پاکستان که چگونه حکومتی دارند و قوی است یا ضعیف مربوط به خودشان میشه، چون احزاب سیاسی پاکستان که کاندیدای خود داشتن این چهره های نوی او مطرح نشد که تغییرات بسیار جدی را در سیاست پاکستان مخصوصا در قبال افغانستان و جامعه جهانی داشته باشند. اما چهره هایی که قبلا هم در حکومت های گذشته به حیث صدر اعظم، به حیث وزیر، به حیث رئیس جمهور بودند دوباره به قدرت رسیدند، البته با تشکیل ائتلاف ها، که البته ایجاد چنین یک حکومت می تواند امیدواری را نسبت به خوب شدن مناسبات افغانستان با پاکستان در بر داشته باشد، به خاطر از اینکه یگانه امید و آرزوی مردم افغانستان و همچنان حکومت سفارت فعلی افغانستان بهبود روابط دوستانه میان پاکستان و افغانستان است، زیرا هر دو کشور در شرایط کنونی با یک دیگر چی از نگاه سیاسی، چی از روابط دیپلماتیک، چی از نگاه روابط اقتصادی و همسایگی نیک محتاج می باشند و دوستی و همسایگی نیک و تامین صلح، ثبات و امنیت در پاکستان می تواند باعث تحکیم صلح، ثبات و امنیت در منطقه گردیده. کشورهای همجوار افغانستان با اطمینان کامل می تواند در قسمت صدور کالاهای تجارتی خود از طریق افغانستان و پاکستان به سایر کشورهای جنوب آسیا دسترسی داشته باشند و امیدوار است که با وجود آمدن حکومت جدید در پاکستان، حکومت سرپرست فعلی افغانستان هم راه تعامل و مناسبات نیک را مانند همیشه با حکومت جدید تشکیل پاکستان با وجود بیاورند و در قسمت برآورده شدن خواسته های آنها که البته در مغایرت به منافع ملی و ارزش های دینی مردم افغانستان و مسائل سیاسی و حقوقی نباشد تمکین بکنند، تا باشد مناسبات هر دو کشور دوباره تامین گردیده، صلح، ثبات و منطقه تامین شده و همچنان داد و ستدهای تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و پاکستان بیشتر از زمان دیگر گسترش بیابد، زیرا از طریق گسترش روابط اقتصادی و سیاسی است که میتوان به صلح و ثبات دائمی در منطقه و مناسبات نیک با همسایه ها رسید و از جمله با کشور پاکستان.
تشکر شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، تحلیلگر مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با آنکه کمتر از 5 روز دیگر به بازگشایی مکاتب در هرات بیشتر باقی نمانده، اما در نزدیکترین ولسوالی به مرکز شهر هنوز هم هیچ مکتبی وجود ندارد. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
با آنکه کمتر از 5 روز دیگر به بازگشایی مکاتب در هرات بیشتر باقی نمانده، اما در نزدیکترین ولسوالی به مرکز شهر هنوز هم هیچ مکتبی وجود ندارد. ساکنان ولسوالی زندجان میگویند مناطقی در این ولسوالی وجود دارد که تا هنوز هیچ مکتبی در آن ساخته نشده و یا به دلیل جنگ ها ویران شده و بازسازی نشده است. مردم میگویند چند روز دیگر سال جدید تعلیمی در کشور آغاز می شود، اما صدها تن از فرزندان آنان به دلیل نبود مکتب از درس و تعلیم باز می مانند. روستای سنگ سفید از توابع زندجان است که در 70 کیلومتری مرکز این ولسوالی موقعیت دارد. ساکنین این منطقه میگویند جوانان و نوجوانان این روستا مثل ده ها قریه دیگر از درس و تعلیم محروم هستند و هیچ توجهی به این وضعیت نشده است. خواسته اساسی مردم در سنگ سفید اعمار مکتب، آغاز درس و تعلیم و ارتقای سطح علمی جوانان و نوجوانان است.
ما بسیار از این نگرانیم که مکتب نداره، مسجد نداره، چون از درس خو، از همه چیز خو، سواد، بی سواد ما، از همه چیز ما محرومیم به زندگی. ما به زودترین فرصت ما از این بخیر آرزوم اینه که یک مکتب با ما درست شه، یک مسجد با ما درست شه، چون در اینجا نیم مسجدی داریم، ما نیم مکتبی داریم، از همه چیز ما محرومیم.
ما نیاز به درس داریم، ما مکتب نداریم که درس بخونیم. دیگه آیندی ما خراب، اگه درس باشه خب میخونه، اگه نباشه دیگه چی. ما ضرورت داریم، مکتب داریم.
از سوی دیگر مسئولان این قریه نبود مکتب در محل زندگیشان را موزل اساسی بر سر راه تعلیم و تربیت اطفال می دانند و می گویند این تنها مشکل روستاهای دور افتاده نیست، بلکه عدم توجه به انکشاف روستایی از عوامل فرار جوانان از کشور، برهم خوردن بافت‌های اجتماعی و مهاجرت‌ها از روستاها به شهرها شده است.
تو فکر کنیم که زیربنای ما همه خود همه شاگردا و خود همه بچه های آینده افغانستان اینا می سازن. ولی از ما که رفته ولی در آینده چشم امید افغانستان به همین جوانانه. وقتی که جوانی که درس نخونه آیا شما فکر میکنید که چه کار باید بشه؟ 85 کیلومتر 75 کیلومتر ما از شهر قلعه ها فاصله داره، هیچ مکتب نداریم، ما کلینیک نداریم، آب آشامیدنی نداریم.
در این حال ملا وکیل احمد مدیر انکشاف روستایی در ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره میگوید
دمت خلق د مکتبو سخن مشتجر اغا
شکایت های مردم از نبود مکتب و محل های آموزش برایشان رسیده. در بسیاری از روستاها کلینیک و آب صحی آشامیدنی هم وجود ندارد، اما در شماری از روستاهای جنوبی زندجان کارهایی در خصوص اعمار این بناها صورت گرفته است. صدای اعتراض مردم از نبود ساختمان مکتب و درس و تعلیم در بسیاری از روستاهای هرات به گوش مسئولان اداره معارف ولایت هرات رسیده است. مولوی رحمت الله جابر رئیس معارف ولایت هرات میپذیرد که در شماری از ولسوالی‌های هرات هنوز هم مکتب وجود ندارد، اما میگوید این مشکل از سالیان گذشته وجود داشته و حکومت فعلی افغانستان در تلاش است تا به زودی این موزل را برطرف کند. این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد در سال جاری در حدود 1 میلیون دانش آموز در 1400 مکتب مصروف فراگیری علم و دانش بودند. رئیس معارف ولایت هرات اظهار داشت برای حل مشکل به 5000 معلم و ده ها ساختمان مکتب نیاز است.
بعضی ها به علت ناامنی که در گذشته ها وجود داشته و بعضی ها که به نبود معلم بوده و ما یکی از جز بزرگترین پلان هایی که ما داریم فقط میخواهیم که ما معلمایی که بعد از ارزیابی مکاتبی که داریم بعد از ارزیابی معلما اگر در صورتی که بستهای زیاد داشته باشیم و اگر در صورت نیاز به مرکز پیشنهاد بدیم ما معلم به دسترس ما قرار بگیره و ما اول اون مناطق محروم و دوردست در تحت پوشش قرار میدیم که تا اون مکاتب بسته هم باز بشه و در هر گوشه از ولایت ان شاء الله درس و تعلیم شروع بشه.
ولسوالی زندجان در 60 کیلومتری غرب شهر هرات یکی از مناطق پرجمعیت این ولایت محسوب می شود. این ولسوالی در سال جاری شاهد شدیدترین زمین لرزه های تاریخ افغانستان بود که بر اثر آن خانه های بیشماری ویران و صدها تن از ساکنان آن جانهایشان را از دست دادند. بر اساس آماری که اداره معارف هرات منتشر کرده این زمین لرزه ها دست کم 280 مکتب را نیز به خاک یکسان کرده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
عزیزان شنونده به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
فرکانس های رادیو دری شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و موعد پخش برنامه انعکاس رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد با مدت 30 دقیقه. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزو میکنیم که طاعت و عبادات شما خوبان شنونده قبول باشه انشالله. در خدمت شما هستیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. روی کرده امریکا در قبال حکومت طالبان، و آغاز به کار 8 پروژه آبرسانی در تخار. نشریه فارن افرز روی کرده امریکا را برای انزوای طالبان بی نتیجه دانسته و تصریح کرده که طالبان تلاش‌های دیپلماتیک قوی برای ایجاد روابط با کشورهای همسایه داشته و به طور پیوسته روابط اقتصادی خودش را با کشورهای مختلف در منطقه حفظ کردند. نشریه فارن افرز وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیل چرایی ناکامی تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن هیئت حاکمه افغانستان نوشته که رویکرد آمریکا در 2 سال گذشته نه تنها خودداری از برسمیت شناختن طالبان، بلکه حفظ یک اجماع بین المللی در این باره بوده، اما این رویکرد در 2.5 سال گذشته بی ثمر بوده. در ادامه تحلیل آمده دولت بایدن به صراحت اعلام کرده که قصد دارد از تهدید انزوای دیپلماتیک برای ترغیب طالبان به بهبود رفتار خودش در 3 زمینه اصلی احترام به حقوق بشر، سرکوب فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان و پذیرفتن یک ساختار حکومتی فراگیرتر استفاده کند. فارن افرز با اشاره به میزبانی کابل از اجرای سفارتخانه خارجی و فعال بودن شمار بیشتری از سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از این کشور می افزاید، رهبران طالبان به طور پیوسته روابط اقتصادی خودشان با کشورهای مختلف در منطقه از جمله همسایگان دورتر مانند آذربایجان گسترش دادن و حتی هند که بیش از همه درباره به قدرت رسیدن طالبان محتاط بوده، سفارت خودش را در کابل بازگشایی کرده و به طالبان اجازه داده تا کنترل سفارت افغانستان در دهلی نو را در دست بگیرند. این نشریه آمریکایی تاکید کرده که اگر ایالات متحده به دنبال تاثیرگذاری بر رفتار طالبان است، باید راه‌های دیگری برای دستیابی به اهداف مورد نظر خودش پیدا کند. جاوید مومند، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغانستانی، در مورد تحلیل نشریه فارن افرز پیرامون چرایی ناکامی تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن حکومت طالبان در افغانستان گفت:
در قسمت وضعیت کابل، اداره کابل، اگر ببینیم زیر حاکمیت طالبان، آیا در قسمت شناسایی و تعامل با دنیا به طرف پیشرفت است یا نه؟ اینا میتونیم خلاصه بکنیم به دو نقطه. اولی است که از زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتن در افغانستان، در قسمت رسمیت شناسی یا شناسایی رسمیشون در سطح بین المللی یک گام هم پیشرفت صورت نگرفته، هیچ کشوری تانوز به رسمیت نشناخته. یک مسئله. موضوع دوم که مطرح میشه مسئله تعامل است که یک موضوعی خیلی واضحی در اون قسمت هم تعاملی که با افغانستان در این مقطع صورت میگیره و تعامل در محور دو مسئله است. یکی امنیت است که کشورهای منطقه اونا نگران است در مسئله امنیتی سطح امریکا، و همچنان مسئله دوم مسئله بحران بشری در افغانستان است که یکی از بحران‌های بشری بی سابقه را تجربه میکنم. اما یک اشاره دیگه میکنم که با وجودی که مسئله رسمیت شناسی مدرسه و چین پیشگام شد که قبول بکنه سفیر اداره طالبان را، اما با آن هم چین به صورت رسمی اعلان نکرده که از نظر دیپلماتیک اداره حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. آنچه که مطرح شده در مجامع بین المللی در مورد افغانستان و مسئله رسمیت شناسی، اداره یا حکومت فعلی افغانستان زیر اداره طالبان او مشروط بوده. دو نکته مطرح شد، دو مسئله که او را مشروط ساختن. یکی اعاده حقوق اساسی مردم افغانستان که شامل حقوق زنان، نقل دسترسی به مکتب و کار است، و مسئله دوم همشمول بودن دولت در افغانستان است. این دو موضوع همواره مطرح ساخته شده و که یک اجماع منطقه‌ای و جهانی هم در مورد از این وجود دارد. موضوعی است میگه کج دار و مریض، وضعیت افغانستان چنان شده. اگر ما در یک بررسی کلی داشته باشیم، بالای افغانستان تظاهرات از طرف ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملل متحد وضع شده. عملا ما می‌بینیم که افغانستان مارکت جهانی یا منطقه به صورت رسمی رابطش کمتر شده یا قطع شده. ای بالای اقتصاد افغانستان توسعه داشته. ما می‌بینیم که ذخایر بانک مرکزی افغانستان و دسترس افغانستان نیست. در عرصه بین‌المللی از نظر رسمی افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار دارد. ما نمیتونیم این را بگوییم که خب این تعامل که است یک بدیل و یک رابطه همجانبی دیپلماتیک اقتصادی در سطح بین المللی بر افغانستان است. وضع اقتصاد افغانستان اگر ما ببینیم، با وجود که کمک های گزاف بشر دوستانه به افغانستان سرازیر میشه، هنوزم در حالت وخیم قرار داره و اختاری های هم شریک ساخته شده که وضعیت اقتصاد افغانستان دیگر هم بدتر می شود. ما سطح کار ببینیم، اقتصاد افغانستان ببینیم، بحران بشری ببینیم و انزوایی که افغانستان تجربه می کنه کم سابقه است. بنان در این مورد اگر ما ایره خلاصه بسازیم، ای است که افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار گرفته و این وضعیت ای بنبست تا زمانی که پالیسی های حکومت اداره طالبان تغییر نکنه، من فکر میکنم ادامه پیدا.
جاوید مومن بود، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغانستانی. تحلیل نشریه فارین افرز وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در مورد چرایی ناکامی تلاش های آمریکا برای منزوی کردن هیئت حاکم افغانستان در حالی صورت میگیره که مقامات طالبان همواره تاکید دارند که جهان باید حکومت این گروه را به رسمیت بشناسه. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، طی گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که طالبان در افغانستان یک واقعیت است که هم حکومت و جغرافیا را در اختیار داره و هم مردم از حکومت راضی هستند و قدرت‌های جهانی نمیتونن این واقعیت را نادیده بگیرند.
ببینید، در سیاست خارجی کشورها همیشه کرد رئالیستی حاکم بوده و در حال حاضر هم حکمرانی میکنه. بنابراین من فکر میکنم که امارت اسلامی به عنوان یک واقعیت اگر ما بر سکوی رئالیسم سیاسی قرار بگیریم قابل انکار نیست و در حال حاضر کشور مدیریت میکنه، کنترل میکنه، جغرافیای کشور در تسلطش هست و با کشورهای تاثیرگذار منطقه و فرا منطقه هم روابط داره و هم در حال گفتگو هست. هر نظامی که جدید شکل میگیره تا یک زمانی با بحران ممکنه روبرو باشه و حتی بحران مشروعیت. بنابراین آنچه که مهم است ایست که به باور من امارت اسلامی با توجه به روی کرد خاصی که داشته، به خصوص با قدرت‌های غربی که 20 سال در پازل تنش و تقابل قرار داشته، نشان دهنده این فرایند است که یک نوع موفقیت ما عملا در دستگاه سیاست خارجی مشاهده میکنیم. یعنی با هیچ کشور دروازه گفتگو بسته نیست، اما با شمار از قدرت‌های تاثیرگذار منطقه ما روابط بسیار قوی داریم که حتی در دوره قبلی و روابط به این پیمانه وجود نداشت. بنابراین این نشان میده که کشورها با رویکرد رئالیستی و واقع گرایانه تلاش میکنه که در حوزه سیاست خارجی خود عمل بکنه. یک بحث از تحت عنوان حقوق بین الملل، عنوان بحث یا رسمیت شناسی به صورت دو فاکتو که امارت اسلامی حکومت داره، حاکمیت داره، جغرافیا داره، سرزمین داره و مردم را هم داره. بنابراین این به صورت طبیعی و روند دو فاکتو میتونه قابل تحقق باشه. اما آنچه که در منشور سازمان ملل متحد آمده و در سازمان ملل به عنوان یک بحث کلان در نظام بین الملل مطرح است، خود او ارتباط من پیشتر اشاره کردم که ما به او نقطه نهایی دست پیدا نکردیم. تعامل، گفتگو در ارتباط وجود داره. نقطه مهم اینجاست که هر دو طرف، یعنی هم جانب افغانستان و هم جانب جامعه جهانی، آمادگی ای را داره که سر میز در واقع مطالبات طرح شود و ما به یک نقطه نهایی، یک نقطه ای که هم منافع ما هم منافع جهان در او تأمین شده باشه، روش بحث صورت بگیره. این میتونه در واقع نقطه امید بخش و امیدوار کننده باشه برای ای که او دروازه تعامل تحت هیچ شرایط بسته نیست و قطعا این دروازه تعامل ما را میتونه به او بحث بر رسمیت شناسی ما را در نهایت به او رهنمون شه. سپهر سیاسی کشورها در موارد با یک بنبست مواجه هست. شما اگر تحولات اوکراین در نظر بگیرید، تحولاتی که در خاورمیانه یا غرب آسیا جریان داره و همینطور در واقع رقابتی که بین قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های شرقی و غربی در تسلط به عنوان یک قدرت تک هژمون بر نظم بین الملل مشاهده پذیر است، اینا همه باعث شده که در ارتباط با تحولات افغانستان یک اجماع سیاسی شکل نگیره. و این مشکل افغانستان نیست، من فکر میکنم بیشتر به خاطر تعارضات هست که در نظام بین الملل مشاهده پذیر است. تنها قضیه افغانستان نیست، در ارتباط با بسیار از کشورهای دیگه چون این روند مشاهده پذیر است. اوکراین شما در نظر بگیرید، قضیه فلسطین و اسرائیل در نظر بگیرید و همینطور در آفریقای جنوبی در نظر بگیرید. بنابراین افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که داره و حتی ژئواستراتژیک، در واقع با توجه به این تعارضات هست که هنوز او نظم سیاسی مد نظر مورد توجه قرار نگرفته و جامعه جهانی نتانسته به یک اجماع در ارتباط با افغانستان دست پیدا کنه. همونطور که در ارتباط با حکومت همشمول من پیشتر اشاره کردم چه اجماعی وجود نداره، در حتی در تعریف از این در واقع توافق نظر وجود نداره. در ارتباط با مباحث حقوق بشری روی کرده که ایالات متحده مطرح میکنه با روی کرده که چین مطرح میکنه کاملا متفاوت است. ببینید این ناشی از تعارضات ژئوپلیتیک هست که بین قدرت‌های منطقه و فرامنطقه وجود داره. یک روی کرده غالبی که وجود داره است که برخی قدرت‌ها علاقمند هستند که ما باز هم در افغانستان شاهد تحمیل دموکراسی هدایت شده غربی باشیم، در حالی که کشورهای عمدتاً شرقی این روی کرده نفی میکنه و بارها اعتراض کرده در ارتباط با دارایی افغانستان که مسدود هست، در ارتباط با محدودیت‌های بانکی. اینو موضوع بسیار سریع و شفاف گرفته. بنابراین من همچنان تاکید میکنم که عملاً ما شاهد چند پارگی در نظام بین الملل هستیم و کشورهای مثل افغانستان که بحران‌های پردامنه را پشت سر گذاشته و یک موقعیت خاصی هم در این منطقه داره، عملاً آسیب میبینه از چنین اجماع نظرهایی که عملاً وجود نداره و ما با فقدان او دست پنجه نرم میکنیم. بنابراین من تأکید میکنم که در ارتباط با خواست جامعه جهانی عملاً چند پارگی وجود داره و در بحث حقوق بشر، حقوق خانمها و مشارکت، حکومت همشمول، امنوایی و همسویی وجود نداره.
تحلیلی بود از عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. سخنگوی طالبان در واکنش بعد تصویب قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا درباره افغانستان گفت اصولی را که شریعت اسلامی لازم دانسته باید اجرا شود. ذبیح‌الله مجاهد با انتقاد از قطعنامه پارلمان اروپا تأکید کرد جهان باید ارزش‌های اسلامی در افغانستان را حرمت بدارد و اظهار کرد بدون شک قصاص یک حکم شرعی است که باید نظام اسلامی او را اجرا بکند و در این زمینه مداخله هیچ کشوری قابل پذیرش نیست. نمایندگان پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه‌ای را با 513 رأی موافق و 24 رأی ممتنع تصویب کردند که برای جلوگیری از مجازات اعدام و محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان تأکید می‌کند. در روزهای اخیر ولایت هرات شاهد بارندگی بی سابقه بود و مردم این ولایت امیدوارند که این بارندگی ها وضعیت کشاورزی را امسال از بحران نجات بده. در همین حال مسئولان در اداره محلی هرات میگن که به منظور استفاده بهتر از باران‌های اخیر و جهت کنترل آب‌های این ولایت 19 چکدم ساخته شده. به گفته ای اونا ساخت چکدم‌ها قسمتی از مشکلات دهقین و مالداران را در این ولایت حل خواهد کرد. در همین حال شماری از کارشناسان زراعتی ساخت ای چکدم ها را در مدیریت آبها و تقویت منابع آبهای زیرزمینی مؤثر عنوان می کنند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
بارش برف و باران‌های 10 روز گذشته در هرات نوید خوشی از پایان خشکسالی در سال آینده برای مردم هرات دارد. نزولات آسمانی که چندین سال از مردم از آن بی بهره بودند. این بارش برف و باران در هرات از یک سو باعث خوشحالی کشاورزان و باغداران هرات شده و سوی دیگر مقام‌های محلی را واداشته است تا به منظور مدیریت بهتر آب، پروژه‌های بندهای آبگردان را اجرایی کند. مسئولان می‌گویند برای مهار آب‌های روزمینی 19 چکدم در هرات احداث می‌شود. چکدم‌ها بندهای کوچکی هستند که به خاطر ذخیره آب ساخته می‌شود و راهکاری مهم به خاطر به هدر نرفتن آب‌های جاری و حفظ آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبدالسلام هجرت رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات با بیان این که مدیریت آب و حفظ آن از اولویت‌های اداره محلی است، خاطر نشان کرد 19 چکدم در نقاط آبگیر ولایت هرات احداث می‌شود که کار برخی از آنها به پایه اکمال رسیده است. مولوی هجرت تصریح کرد:
هرات ولایت کی تقریبا 9 سوالی لري او پدې کې د اوس د پاره چشت او اوبه او پارسی او زاول او
ولایت هرات 19 ولسوالی دارد که کار احداث این بندهای ذخیره آب در ولسوالی های اوبه، چشت، فرسی، زاول، زیرکو، کوهسان، غوریان، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این چکدم‌ها در دست احداث است. کار این پروژه ها در ادرسکن و اوبه تکمیل شده و سایر پروژه ها در نقاط مختلف هرات تا 80% به پایه اکمال رسیده است. برای ساخت هر یک از این چکدم‌ها 3 تا 4 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است.
تر 3 میلیون افغانی پر دا بیا ګورو چې مبدل ته څومره راځي او شدای تقریبا تر 3 میلیون نامی زاپکیجه و در چکدم نفر 3 میلیون افغانی به نظر کنی وسوی.
از سوی دیگر مقام های محلی در هرات میگویند این چکدم ها بر اساس دستور رهبری حکومت طالبان به خاطر مهار آب های جاری در سراسر افغانستان ساخته می شود. احمد الله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در این باره گفت به منظور ساخت و بهره برداری از این پروژه ها 60 میلیون افغانی هزینه در نظر گرفته شده است. قبل از این آبهایی که بر اثر بارش برف و باران از کوه ها سرازیر می شد به هدر می رفت و اکنون با ساخت این چکدم ها آبهای جاری در هرات مدیریت می شود و به خاطر جلوگیری از کاهش سطح آبهای زیرزمینی نگهداری می شود و فواید بسیار زیادی برای شهروندان دارد. کشاورزان و زمینداران ولایت هرات از ساخت این ذخیره‌گاه های آب استقبال کرده و می گویند در حالی که خشکسالی های پی در پی ضرباتی را بر کار کشاورزی و محصولات آنان وارد کرده، اما این اقدام می تواند نوید خوشی برای سال بهتری برای کار کشاورزی و برداشت محصول باشد.
ما داریم کار میکنیم، یک چک بند آب هم در اینجا بسته میشه. او گردان چک بند بسته میشه، اینجا هم داریم کار میکنیم، روز 300 معاش داریم. انا بسته هم مردم ما زمین ها شایی میشه، هم سربند های شیرین بسته میشه.
مردم در ولایت هرات در غرب افغانستان بیشتر از 4 سال است که از بارش برف و باران محروم هستند و خشکسالی کار کشاورزی و برداشت محصول را با چالش‌هایی به همراه کرده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:19 است. همچنان با شما همراه هستیم. ادامه برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. مسئولان محلی در ولایت تخار میگن که پس از بررسی مشکلات مردم مبنی بر عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی صحی، اکنون کار 8 پروژه آبرسانی را با استفاده از سیستم سولار در این ولایت آغاز کردند. عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بسیاری از نقاط ولایت تخار یکی از معضلاتی است که همساله بسیاری از مردم با مشکل روبرو میکنه و با استفاده از آبهای غیر صحی پای شمار زیادی دیگر را هم به بیمارستان میکشه. همکارم سمیع خاوری در همین خصوص گزارش فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
8 پروژه آبرسانی در تخار افتتاح شد. مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند پس از بررسی مشکلات مردم مبنی بر عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی صحی، اکنون کار 8 پروژه آبرسانی را با استفاده از سیستم سولار در این ولایت آغاز کرده اند. مولوی عبیدالله امینزاده واری تخار در جریان افتتاح کار این شمار پروژه ها میگوید رهبری حکومت کنونی در تلاش اند تا سهولت های اجتماعی سالم را برای مردم هم سازند. با گفته والی تخار، رسیدگی به نیازمندی های مردم در اولویت کارشان قرار دارد. او از باشندگان این ولایت نیز می خواهد که در حفظ و مراقبت از پروژه های انکشافی توجه جدی نموده و از آن به گونه منظم استفاده نمایند.
از جمله مکلفیت های حکومت هست که باید اسباب زندگی مردم برشان آماده کند. هر آنچه که توانش هست، آب صحی را از طریق پروژه، پایپ یا هر چی از شبکه بندیش که بعد مردم را برساند.
مولوی عظمت نور رئیس انکشاف دهات تخار میگوید این پروژه ها حدودی بیشتر از 47 میلیون افغانی هزینه برداشته است که بودجه آن از سوی دفتر یونیسف پرداخت میگردد. رئیس انکشاف دهات تخار میافزاید با تطبیق این پروژه ها دسترسی و حدودی نزدیک به 3000 خانواده به آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد شد و نیز با آغاز کار این پروژه ها برای صدها تن زمینه کار فراهم شده است.
8 پروژه شبکه ابرسانی آب آشامیدنی صحی را با سیستم سولاری و گراویتی به شکل خانه به خانه که به همکاری مالی بخش پروژوی دفتر محترم یونیسف توسط شوراهای مربوطه و ریاست احیا و انکشاف دهات تکمیل گردیده است، افتتاح و مورد بهره برداری اهالی قرار می دهد.
شماری از باشندگان تخار که قرار است با اتمام کار این پروژه ها به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا نمایند میگویند در گذشته نبود آب آشامیدنی از مشکلات جدیشان به شمار می رفت که اکنون با تطبیق این پروژه ها نگرانیشان دارد مرفوع می شود.
نمایندگی مردمی که واقعا در طول 4 ماه که این پروژه را کارش امرای شرکت سیف ساختمانی انجینر صاحبای محترم مربوطه انکشاف دهات که البته در این قسمت خیلی زحمات زیادی را اینا متقبل شدند، ما از اینها جهان سپاس و تشکری میکنیم که در این قسمت با ما همکار بودند.
عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بسیاری از نقاط ولایت تخار یکی از معضلاتی است که همساله بسیاری از مردم را با مشکل روبرو می سازد و با استفاده از آبهای غیر صحی پای شمار زیادی را نیز به بیمارستان می کشد. نگرانی که حکومت را وادار به کار عملی کرده است. اکنون این پروژه ها به شمول تالاقان مرکز ولایت تخار در 4 ولسوالی دیگر از جمله فرخار، رستاق، خواجه بهاءالدین و چال در حال تطبیق می باشد که با اتمام کار آن شمار زیادی به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
این هم گزارش سمی خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با رئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پروان تأکید کرد تاریخ و فرهنگ دو ملت از یکدیگر جدا شدنی نیست. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و کاشفی رئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پروان در محل رایزنی فرهنگی درباره مسائل مختلف از جمله زبان فارسی دیدار و گفتگو کردند. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن بهار طبیعت و سال نو اظهار داشت دو کشور برادر و مسلمان ایران و افغانستان دارای مشترکات فرهنگی و زبانی زیادی هستند و تاریخ و فرهنگ دو ملت تحت هیچ شرایطی از یکدیگر جدا شدنی نیستند. حسینی افزود رایزنی فرهنگی ایران آمادگی دارد تا در بخش‌های فرهنگی، علمی، تحقیقی و دانشگاهی با دانشگاه پروان همکاری کند. کاشفی رئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی پروان هم تأکید کرد ملت دو ملت ایران و افغانستان یک امت واحده هستند که دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، تمدنی و اجتماعی فراوانی هستند. و همچنین در این دیدار خواستار همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی بین رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه پروان شد. در این دیدار همچنین تأکید شد که در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری در بخش‌های علمی، فرهنگی و تحقیقی بین دانشگاه پروان و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد و اتاق ایران شناسی در دانشگاه پروان هم ایجاد شود. محسن رضایی و علی اکبر امیری دو تکواندوکار افغانستان در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس در برابر حریفانشان شکست خوردند و جواز حضور در این رقابت‌ها را نتونستند که به دست بیارند. رقابت‌های نمایندگان افغانستان برای کسب سهمیه المپیک بامداد امروز در چین برگزار شد. در این رقابت‌ها محسن رضایی در وزن 58 کیلوگرم نخست در برابر تکواندوکاری از ژاپن پیروز شد، اما حریف فلسطینیش رضایی را شکست داد. در دیدار دیگر علی اکبر امیری دومین نماینده افغانستان در وزن 80 کیلوگرم در برابر ورزشکاری از چین شکست خورد و از حضور در رقابت‌های المپیک 2024 پاریس باز ماند. رقابت‌های کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس با حضور 94 تکواندوکار از 33 کشور آسیایی برای دو روز در شهر تایانی چین برگزار شد. روز گذشته علیرضا عباسی تکواندوکار افغانستان که اکنون برای تیم پناهندگان جهان رقابت می‌کند سهمیه حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد. خب این هم برنامه امروز انعکاس بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار خواهد گرفت. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و اگر شما بخواید که به این آرشیو دسترسی پیدا بکنید، اگر با آرشیو انعکاس میخواین دسترسی پیدا بکنید و مجددا این برنامه رو بشنوید، میتونید که از طریق این سایت دسترسی داشته باشید. یک بار دیگه عرض میکنم parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. سعی میکنیم که از پیشنهادهای شما استفاده بکنیم، با سوالات شما جواب بدیم و انتقادات شما را هم حتما پاسخگو خواهیم بود. پس یک بار دیگه عرض می‌کنیم که از طریق سامانه پیامکی برنامه میتونید که با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیودری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. طاعات و عبادات شما انشالله که قبول درگاه احدیت قرار بگیره. خدا نگهدار شما.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات نیمروزی ما میباشد. تقدیم شما میشود با مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته از آداب فردی در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم. این آداب شامل مسائل چون اهمیت برنامه‌ریزی و نظم در زندگی، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ورزش و تفریحات سالم، اهمیت مطالعه، بهداشت و سلامت فردی، توجه به آراستگی، آداب سخن گفتن و موارد از این قبیل بود. از این هفته با شما دوستان از سبک زندگی مطلوب و پسندیده اجتماعی سخن می‌گوییم و این موضوع را در عرصه‌های مختلف از جمله روابط خانوادگی، روابط فامیلی، معاشرت با دوستان و چگونگی تعامل با همکاران در محیط کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم. عزیزان، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه دارد. انسان موجود اجتماعی است و این اجتماعی بودن اقتضا می کند که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان دهد. بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و همچنین آموزه‌های اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط می شود. اسلام نیز با این مهم توجه ویژه مبذول داشته است و ویژه که از نظر اسلام زندگی دنیوی تنها با ایمان و عمل صالح سامان می‌یابد. انسان کامل از نظر اسلام کسی است که خود را بر اساس آموزه‌های عقلانی و وحیانی تربیت و سپس به مسئولیت خود در قبال دیگران بپردازد. انجام این مسئولیت در حوزه تعامل با افراد نیازمند معاشرت و ارتباط درست و سالم با آنهاست. اینجاست که قوانینی برای معاشرت و ارتباط سالم تبیین می شود. دوستان عزیز، معاشرت واژه عربی و در اصطلاح به معنای ارتباط، دوستی، رفت و آمد داشتن با کسی، گفت و شنود با هم، زیستن با یکدیگر، همدمی و رفاقت است. بنابراین معاشرت به طور کوتاه مدت و یا بلند مدت و در حد زیاد و یا کم آن صورت می‌پذیرد و اختصاص به دوره زمانی بلند مدت ندارد. بر این اساس هر گونه روابط کوتاه مدت یا بلند مدت میان افراد یک جامعه می‌بایست در چارچوب قوانین و آداب شکل گیرد تا این روابط و معاشرت سالم باشد. خداوند در آیات از قرآن از جمله آیات 58 و 59 سوره مبارکه نور بر اهمیت و ارزش آموزش و عمل و آداب معاشرت تاکید کرده است و از والدین خواسته تا آداب معاشرت را در حوزه رفتارهای اجتماعی در خانه و جامعه به فرزندانشان بیاموزند. در ارزش و اهمیت آموزش آداب معاشرت همین بس که خداوند در مقام تعلیم و آموزش پیامبران و مؤمنان در موارد خود اقدام به آموزش و پرورش ایشان نموده است تا این گونه بر ارزش و اهمیت آداب معاشرت تاکید کند. در طول تاریخ همواره گروه‌هایی بوده و هنوز هم در گوشه و کنار جهان هستند که از معاشرت و ارتباط با دیگران پرهیز داشته و زندگی در انزوا و خلوت را ترجیح داده‌اند و برای این کار خود نیز دلایل داشته و دارند. برای نمونه، زندگی اجتماعی با دیگران را زمینه‌ساز گناه و انحراف می‌دانند و شهر و اجتماع را جایگاه کسانی می دانند که مشاهده و معاشرت با آنان موجب گمراهی و انحراف است. آنها یکی از فواید و آثار مفید گوشه‌گیری را این می دانند که انسان با خیال آسوده و بدون دغدغه فکری و عبادت و راز و نیاز با معبود می پردازد و همچنین از آسیب تهمت و حسادت و سوء زن مردمان بداندیش در امان می ماند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
با این وجود حقیقت آن است که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی آدمیان است. تا آنجایی که به عقیده بسیار از فیلسوفان ذات و فطرت آدمی به گونه است که حتما باید زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع زیست کند. مسلم است که هیچ انسانی در شرایط عادی با تنهایی توانایی بقا و ادامه حیات ندارد. انسان در اجتماع به دنیا می آید، در اجتماع است که می تواند باقی بماند و در اجتماع است که می تواند کیفیت زندگی خود را ترقی دهد. آدمیان نه تنها برای آغاز حیات خود نیازمند دیگران هستند، بلکه در همه مراحل بعدی زندگی نیز به دیگران محتاجند. انسان در معاشرت با دیگران است که می تواند خود را بهتر بشناسد، ویژگی ها و توانمندی های خود را دریابد و به تصویر درست و واقعی بینانه از خود دست یابد. چرا یکی از بزرگترین و طاقت فرساترین مجازات برای مجرمان نگه داشتن آنان در سلول انفرادی است؟ آیا جز این است که زندان انفرادی او را از دیدن سایر انسان ها و سخن گفتن و معاشرت داشتن با آنان محروم می کند؟ رنجی که فرد زندانی در سلول انفرادی از دوری دیگران می‌برد، حتی از رنجی که از ممنوعیت خوراک و پوشاک و امثال آن می‌برد بیشتر است. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه می‌شویم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام آقا تهرانی.
تو نهج البلاغه 4 بار اومده، در قرارالحکم 4 مرتبه امیرالمومنین فرموده، به بهترین کسانی که امیرالمومنین داشته اینا رو گفته. مثلا به مالک اشتر توصیهش میکنن که در ارتباط با مردم اینجور باش، به امام مجتبی توصیه میکنن. اون اینه که اصرار بر اینه که اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، با هر کس دیگری که هستی تلاشت بر این باشه که با او اجوری باشی که دوست داری او با تو اوطور باشه. دوست داری که او با تو چگونه باشه، تو باشه اوطور باشه. آیا خوشت میاد کسی خار روح تو باشه؟ پس خار روح دیگری نشو. آیا دوست داری دوستت غیبتت بکنه؟ غیبتش نکن. دوست داری تهمت بهت بزنه، دروغ ببنده؟ خب دروغش نبند. دوست داری خانومت مالتو علکی از بین ببره؟ پا مالشو علکی از بین نبند.
دوستان همراه، نکته دیگری که اهمیت و جایگاه ویژه ارتباط با مردم و معاشرت با هم نوعان را نشان می‌دهد این است که بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی از طریق ارتباطات ظهور می‌یابند. زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران زمینه بروز فضایل مانند عدالت، انصاف، احسان، ایثار، انفاق، تواضع، صداقت و امثال آن است. همچنین رذایل مانند ظلم، حق‌کشی، خودخواهی، تکبر، خیانت، دروغ، رشوه، بی‌بندباری، غیبت، حسادت، ریا و امثال آن نیز در ظرف اجتماع و ارتباط با دیگران است که خود را نشان می دهد. تعلیم و تعلم بدون زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران امکان تحقق ندارد. آشنایی با تجارب دیگران و بهره‌مندی از آنها یکی دیگر از اموری است که جز از طریق معاشرت با مردم به دست نمی آید. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. از دیدگاه آموزه‌های اسلام، معاشرت با خودی خود دارای ارزش نیست، یعنی مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه خوبی یا بدی آن وابسته به هدف از معاشرت با دیگران و نوع تأثیر آن در کمال انسان است. بهره‌مندی از فضایل اخلاقی و پیشرفت در جهت تهذیب و تربیت نفس از جمله مهمترین اهداف معاشرت با دیگران است. بنابراین اگر در جای معاشرت با دیگران مستلزم کشیده شدن انسان به گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، روشن است که چنین معاشرت خلاف مقصود است و باید از آن پرهیز کرد. در مقابل اگر معاشرت با کسی موجب تقرب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بنیه‌های دینی انسان شود، باید در حفظ و توسعه آن به شدت کوشا بود. به همین دلیل است که اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه می دهد. اسلام هر نوع معاشرت را توصیه و سفارش نمی کند، بلکه برخی از معاشرت ها را زیانبار و مخرب دانسته و توصیه به ترک آنها کرده است. قرآن کریم نیز در سوره فرقان آیات 27 تا 29 می فرماید: و به خاطر آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت بدندان می گزد و می گوید ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. حضرت علی علیه السلام در پاسخ به این پرسش که بدترین دوستان کیها هستند فرمود: کسی که گناه را در چشم انسان زیبا جلوه می دهد. آن حضرت از همنشینی و دوستی با افراد چاپلوس نیز برحذر داشته است و می فرماید: با چاپلوس معاشرت نکن، چرا که کارش را در نظر تو زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که تو هم مثل او باشی. عزیزان، معاشرت انسان با دیگران می تواند در اشکال گوناگونی صورت بپذیرد. گاه ما با دیگران به عنوان یک انسان، صرف نظر از این که خیشاوند، همسایه، همشهری، هموطن یا همکیش ما هستند، ارتباط داریم. معاشرت های انسانی برخورد هایی است که با دیگران به عنوان یک همنوع داریم. نوع دیگر معاشرت روابط است که با همکیشان و هممسلکان خود داریم. معاشرت و روابطی که هر فرد با سایر همکیشان خود دارد را معاشرت آیینی یا دینی می نامند. ما به عنوان یک فرد مسلمان در برابر سایر مسلمانان مسئولیت ها و وظایف بر عهده داریم که فراتر و سنگین تر از وظایف است که در قبال سایرین بر عهده داریم. در آموزه های اسلامی، نوع و چگونگی ارتباطات بین مسلمانان نیز به زیبایی ترسیم شده است. همچنین ممکن است که هر کدام از ما با برخی شهروندان دارای روابط خاصی باشیم که با غیر شهروندان چنان روابطی را نداریم. همین مسئله نیز مسئولیت ها و وظایف اخلاقی خاصی بر عهده ما می گذارد. با عنوان مثال، ارتباط ما با همسایگان از این نوع است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، بدرود.
تشکر و سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. به لحظات پایانی نشرات رادیو دری رسیدیم. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان. جوانی 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 بی تو بر من مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، جوانی جوانی که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی کوچی، اما اور بل بقیشانی او باشد، جوانی 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 بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد. گل دارم که لیلا نام دارد، گل دارم که لیلا نام دارد، سفیدی با گل بادام دارد، سفیدی با گل بادام دارد، سفیدی اش را طلب کردم، سفیدی اش را طلب کردم، نمیشه چطور بیا فردلی بینم دارد، جوانی جوانی بی تو مرد من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، جوانی بی تو مرد من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد. اگر عاشق نیم گفتارم عزیز، اگر عاشق نیم گفتارم عزیز، به قانون ناله ها دزارم عزیز، به قانون ناله ها دزارم عزیز، اگر عاشق نیم با دل بره خود، سر شب تا سهر بیدارم عزیز، جوانی جوانی جوانی